شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
انشاءالله که جناب عالی و خانواده محترمم شاد و سلامتین آقای بنی‌صدر.
ممنون و متشکرم. جهان در بحران اقتصادی است و وضعیت کشور ما از جهت اقتصادی بسیار وخیمه. با این حال این روحیه شاد است که به یک ملتی امکان می‌دهد در سختی پایمردی کند برای بیرون رفتن از سختی. امیدوارم که مردم ایران پایمردی کنند و برخیزند، حرکت و سرنوشت خود رو تغییر بدهند.
انشاءالله. اگر قبل از اینکه به دنباله گفتگو در رابطه با این بحران اقتصادی به پردازیم، یه چند تا سوال از طرف شنوندگان عزیز بود که با اجازهتون اونا رو طرح کنم و برخیش مربوط میشه به دنباله هفتگوی که داریم که با اجازهتون به جای خودش طرح میکنم. یه سوال اول از طرف دوتا از شنوندگان ما در رابطه با این پول واقعی و پول مجازی و به خصوص و تعریف اینها و به خصوص چگونگی این تبدیل پول مجازی به پول واقعی بود که در گفتگوی پیشین صحبت چه کردیم و روشن نبود برایشون.
بله، یعنی سوال کردم این که وقتی بانک یک پولی رو ایجاد می کند، این به عنوان اعتبار به مشتری خود می دهد، مشتری این میشه پول واقعی، برای این رو به کار می بره در معاملاتی که لازم دارد انجام بدهد. چگونه می شود به این پولی که بانک ایجاد میکنه و مشتری او رو به کار میبرد گفت این پول مجازی است، واقعی نیست. خب اول این دوباره یادآور بشویم که بنابر داده های اقتصادی که در امریکا منتشر شده، نظام بانکی در ازای هر یک دلار دارایی سرمایه 40 دلار پول ایجاد کرده. حالا برسیم ببینیم که معنی این چیه. در اقتصاد از اثر تکاثری پول صحبت هست. این به زبان ساده بخوام توضیح بدهم می شود این. فرض کنید که شما می روید از فروشنده یک جفت جوراب می خرید 1 دلار. این 1 دلار که شما می دهید به فروشنده جوراب و او به شما جوراب می دهد، ببینید چه سرنوشتی پیدا می کنید. فروشنده جوراب برای اینکه اون جوراب رو جانشین کنه تا مشتری بعدی اگر آمد و جوراب خواست داشته باشه به او بدهد، از عمده فروش جوراب میخره. فرض کنید که به شما فروخته 1 دلار و از عمده فروش میخره 90 سنت. 10 سنت هم اجرت خدمت خودش. عمده فروش هم به نوبه خود برای اینکه اون چرا که به خرد و فروش می فروشد جانشین کند، از کارخانه سازنده جوراب می خره. باز فرض کنیم به اینکه 10 سنت بابت اجرت خود برمی داره، 80 تومن میده به او بابت بهای جوراب. کارخانه یا کارفرما که جوراب رو فروخته، باز هم فرض کنیم که او مبلغی رو بابت خدمت خود برداشته، مبلغی هم بابت سود سرمایه برداشته، بقیه رو میدارم فرض کنیم مثلا به 10 سنت فرض ها، ولی البته در واقع خیلی بیشتر از این
بله
برداشت میکنه. فرض اون مزد میده به کارگر و مزد میده به عنوان مواد اولیه و استهلاک سرمایه، یعنی اون کارخانه رو میده. حالا با اینکه باز اونی که ماده اولیه میفروشد به کارخانه، اونم به نوبه خود همین جریان رو طی میکنه، یعنی اون یک دلار به اینجا متوقف نمیشود، باز به حرکت خودش ادامه میده، ولی ما همین تا اینجا توقف کنیم. پس آخرین مثلا که از کارگری که موز میگیرد فرض کنیم که 50 سنت موز گرفته، قبل از او صاحب کارخانه 60 سنت میشه 1 دلار و 10 سنت، بعد این فروخته به اون به فروش 80 سنت، اون هم بیارونش چقدر میشه؟
1 دلار 90 سنت.
1 دلار و 90، اون هم فروخته به جزء فروش به 90، این میشه 2 دلار و 80، اون هم فروخته به مشتری 1 دلار، این میشه 3 دلار و 80. درست؟
بله.
میخوام یکی اشتباه کردم بیشتر از این میشه. حالا فرض کنیم همین 3 دلار و 80. پس 1 دلاری که اون مشتری خرج کرده، 3 دلار و 80 قدرت خرید ایجاد کرده، این میگن اثر تکاسلی. حالا در یک اقتصاد اگر به میزان دستان که وجود داره از مشتری تا اون کسی که نیروی کارش رو عرضه میکنه، یعنی کارگر و مواد خام، و از اون به بعد کالا در ازای این قدرت خرید وجود داشته باشه، یه تناسبی هست بین این قدرت خریدی که پول ایجاد میکنه و کالا و خدمات که باید در بازار وجود داشته باشد. اگر این تناسب رعایت بشود، اقتصاد تورم نخواهد داشت. اگر رعایت نشود، یعنی قدرت خریدی که ایجاد میشود کالا در ازایش نباشه، تورم وجود میاره. مثل همین اقتصاد ایران که دولت خرج میکنه، اون یعنی خرج اولیه عظیم، اون میرزه به اصطلاح به عنوان بودجه رو خرج میکنه تو جامعه، و این پول وقتی میره به اصطلاح به طرف این مراحل رو طی کنه، میرسه به این که نه کالا برای عرضه نیست، از اونجا به بعد تورم ایجاد میکنه. خب حالا هر اندازه بیشتر از اون میزان اقتصاد باشه، این پول در واقع مجازی است، نه اینکه قبلش مجازی نیست، قبلش هم بخشش مجازی است، ولی اقتصاد میتونه رو جذب کنه، یعنی در اقتصاد میتونه نقش داشته باشه. اما اگر از توان اقتصاد بیشتر شد و اقتصاد نتونست جذب کنه، این دیگه یه پول مجازی است که قدرت تخریبی عظیم داره، برای اینکه میره به بازار کالا نیست، قیمت ها رو میبره بالا، روزگار مردم فقیر رو تباه میکنه، از یه حدی که بگذره دیگه اقتصاد فلج میکنه. فرض کنیم الان اقتصاد در رژیم ایران بودجه این آقا برده، میگه در این مدتی که ایشون هست 197 میلیارد دلار در این 3 سال این پول خرج کرده، رژیم آقای احمدی نژاد خامنه ای 197 میلیارد دلار. یک میگه این که ایراد گرفتن برو که 1 دینار هم ذخیره نکرد.
این 197 میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشتن. بله
درست؟
بله.
حالا 197 فرض کنیم من این ضریب، حالا اونایی که جمع کردیم ضریب به ما نشان میده، فرض کنیم که ما این ضریبه در این اقتصاد ما دو باشه، یعنی دو برابر خودش قدرت خرید ایجاد کنه. این حدود 200 میلیارد پولی که ایشون خرج کرده در این 3 سال، 400 میلیارد دلار این قدرت خریده. این با چه کالایی جذب شده؟ فشار آورده، واردات خیلی برده بالا، امسال صحبت 70-80 میلیارد واردات. اما کجا که تکاپو میکنه؟ فرض کنید 8 سال
80 میلیارد برد
80 میلیارد وارد کرده باشه که نکرده، این میشه 240 میلیارد. از 400 میلیارد 160 میلیارد کمه. حالا اون اقتصاد داخلی مقدار بسیار کمی میتونه از این تولید رو جذب بکنه، از این قدرت خرید رو جذب بکنه. بقیهش در واقع این نقدینه‌ای که رژیم ساخته و به عنوان نیروی ویرانگر وارد اقتصاد کرده. در این نیروی ویرانگر چون میزان تورم بالا ایجاد میکنه، طبیعتاً اون فعالیت های اقتصادی که از درآمدشون از میزان تورم پایین تره، اونا رو مزمحل میکنه، از بین میبره. در تولید داخلی رو همین وضعی میشه که الان اقتصاد ایران پیدا کرده. از این از جهتی که به سبب اثر تکاسلی که من گفتم، برای اینکه مزنده نسبتا دقیقی در چه شنونده بیاد ببینه که چجوری پول به اصطلاح وقتی از یک تناسبی که با اقتصاد داره بیشتر عرضه شد، این مجازی است که تناسب نداره با اقتصاد، اثر ویرانگر داره به لحاظ تورمی که ایجاد میکنه و جهتی که میده به سرمایه گذاری ها در اقتصاد ها. ما حالا بیایم سراغ این دستگاه بانکی در امریکا و غرب که 40 برابر عرض کنم به شما این دلار در ازای هر دلار واقعی که داشتن 40 دلار اینها پول ایجاد کردن. شما میگید دست مردم میشه پول واقعی، یعنی سوال کننده این تصور کرد، اما اینطور نیست. چرا؟ به خاطر از اینکه در واقع کار بانک در سیستم جدید اقتصادی این است که یه دستگاهی است که خریدار و فروشنده پول از بانک بیرون نمیبرن، پول همونجا تو بانک میمونه، از این حساب میره به اون حساب. همین، یعنی یه کامپیوتر گذاشته جلوش و به این طرف که وام میدهد، این حساب رو بدهکار میکنه، حساب خود بانک رو بستهکار میکنه، اون وام رو میره بشت از دیگری خرید میکنه، اون حساب اون خریدار رو چی میکنه؟ بستهکار میکنه، همینجا رو ادامه میده.
حساب خریدار رو بدهکار میکنه، حساب فروشنده رو بستهکار.
اصلا و همون هم باز به نوبه خود از دیگری میخره، همینطور الاخر. نتیجه به این که یک رشته بستانکار بدهکار است که این تو حساب های بانکی وارد میشه. بستانکار بدهکار. نتیجه این که چون بانک مطمئنه که مشتری نمیاد بگه پول اونی که من وام دادی یا در سپرده گذاشتم به من پس بده، با خیال راحت پول مجازی ایجاد میکنه. از شما میگه این پول میره خرید میشه، میگم بله البته میره خرید میشه، اما نه همش، نخیر همش نمیره خرید، یه مبالغش میره خرید میشه. چون اگر همش میره خرید میشه، بنابراین بحثی که اول کردیم، این وضعیت که الان در امریکا بر سر مسکن آمده ایجاد نمیکرد. نه، یه بخشش میره، بخشش هم نمیره، یعنی سبب میشه. الان وارد میشم به این توضیح بسیار دقیقی که یک اقتصاددان امریکایی داده تحت عنوان سرمایه داری بدون سرمایه.
ولی آقای وزیر، این پولایی که در کامپیوتر یا در دفاتر ایجاد میشه، در واقع برای بانک دارایی مجازی ایجاد میشه دیگه، و اونا رو باید قرض بده.
بدهیش مونده بانک اینا رو برای به حساب خودش چیز دارایی حساب میکنه.
یعنی خب یه طرف یه طرف
وام میده از مهند سپرده های مردم میده. درست؟ پس این در واقع اون نیست که دارایی داره. ماله بس کنی که شیخ فلان، شیخ نشین فلان قد پول گذاشته نزد این بانک، این بانک اون رو وام میده به مشتریاش.
بله خب
سرمایه داری بدون سرمایه یعنی همین. اون مشتری هم همینطور که گفتم اون به او از اون خرید میکنه، اون این را دائم تو دفتر وارد میکنه، بدهکار بستانکار بدهکار بستانکار، همه این حالا هم دارایی خودش میکنه.
بله از اون طرف
به حساب دارایی خودش میشه. بله. در واقع بدهیش بله. دلیل نداره که وضعیتی پیش بیاد که دولت امریکا مجبور بشه 700 میلیارد دلار بودجه اختصاص بده برای پوشوندن کسی بانک ها. بانک چرا باید کسی داشته باشه؟
بله خب
به حاجه حساب سازی و حساب بازیش.
بله از یه طرف به صدا دارایی های بانک زیاد میشه، در طرف مقابل بدهی هاش زیاد میشه.
چندین برابر. حالا اون بخش مهمی از این پولا میره به اون بحران اینجا به این ترتیب به وجود آمده. اگر این پولا میرفت به اقتصاد واقعی، اونجا زود این که میگن بازار خود تنظیم میکنه، یه تقلب بزرگی دارن میکنن. اگر تمام پولا میرفت به اقتصاد واقعی به ترتیبی که در اول توضیح دادم، اون اثر تکاثری پول و واقعیت اقتصاد واقعی که وجود کالا در بازار مهار میکرد، میگه به این پول زیادی آمده بازار راجبه. اما نه، این منطق سوریست. اون که الان بزرگتر از اقتصاد واقعی شده، یعنی بازار مجازی که در کنار بازار اقتصاد واقعی ایجاد شده که همون بازار فراورده های مشتق گفته می شود، انواع تو بورس در واقع این قمار دیگه.
بله.
در واقع در ازای هر دلار که در اقتصاد واقعی عمل میکنه، 7 دلار در اون اقتصاد مثلا بازار بورس به کار میفته. یه چیز وحشتناکی شده، به کلی هم از بحر خارجه. پس بخش مهمی از این پول میره اونجا. اینی که جامد کنترل قابل پولی که بانک ها ایجاد کنن، اگر بانک مرکزی مراقبت نکنه و تحت نظم و قانون نیاد، راه گریز عجیم در اصلا غیر قابل اندازه گیری میتونه. حالا 1:40 میتونه تا 1:400 ایجاد کنه اگر این بحران پیش نمی آمد. این بحرانی که در اقتصاد واقعی پیش آمده یقش چسبیده. راجع شد؟ حالا اگر این فرض کنیم اون بازار نبود، اون بازار گمارخانه نبود، اقتصاد واقعی بود، بانک حد اکثر که میتونست پول ایجاد کنه 5 برابر 1 دلار 5 دلار